جوان ایرانی سلام.
گم نکنیم ولی قصه رو، حواسمون هست که کجا هستیم.
سلام، تصور کن داستان بازی رو بدونی که شکسپیر اسمش رو انتخاب کرده باشه. چیزی شاعرانه تر از این هم داریم؟ من فرنک هستم و چهارمین شماره پادکست رادیو تاس اینجا برای شماست. تو رادیو تاس قرار راجع به داستان بازی ها صحبت کنم. از اونجایی که فکر میکنم بازی ها خیلی مهم هستن، بیشتر علاقه مندم در مورد ویژگی ها و فلسفه وجودی اونا و از همه مهمتر تأثیراتی که روی فرهنگ آدم ها گذاشتن با هم حرف بزنیم. تو شماره دوم رادیو تاس راجع به بازی های شانسی صحبت کردم. حالا تو این شماره سعی میکنم به موضوعی بپردازم که ممکنه یکم پیچیده تر باشه. بازی هایی که تو شانس نقشی ندارن، بازی های انتزاعی. من قبول دارم که طبقه بندی و تعریف این بازی ها ممکنه بحث برانگیز باشه، ولی میخوام همینجا از همتون خواهش کنم که صبور باشید و تا آخرش با ما همراه باشید. من تا الان تو رادیو تا سعی کردم یادآوری کنم که بازی چیزی فراتر از سفریات کودکان است. اصلا خیلی از بازی ها مثل شعرهای حماسی باستانی هن. از یه جای و یه زمانی خیلی ساده خلق شدن و با کمک انسان‌های نسل‌های مختلف پیشرفت کردند و به روز رسانی شدن. تا هم نماینده تفکر و فرهنگ مردمی که بازیش می‌کنن باشن، هم پاسخی برای نیاز همون آدم ها. یه جا خوندم که یکی از انسانی‌ترین کارهایی که ما می‌کنیم فکر کردنه. از یه طرف هم انگار ذات انسان ایجاب می‌کنه که برای سرگرم کردن و تفریح خودش خیلی وقت بذاره. شاید بعضی از بازی‌ها هم میوه همین ترکیب باشن. تفریحی که لازمش تفکره. قاعدتا فکر کردن خب یه مفهوم انتزاعیه دیگه. پس برای همین تو این شماره رفتیم سراغ یه شاخه مهم در تاریخ بازی‌ها. بازی‌های انتزاعی. بازی‌هایی که به طور خاص فکر کردن و استراتژی داشتن محور اصلی اوناست. چیزی که قراره بشنویم در کنار تجربیات خود من، نتیجه بررسی و تحقیق از چند تا مقاله و صحبت کردن با چند نفریه که عمری رو تو بازی‌های انتزاعی گذاشتن. همین اولم بگم، برای طبقه بندی و ویژگی‌های بازی‌های انتزاعی اصلا یه نظر واحد وجود نداره، اما چیزی که اینجا میشنویم یکی از رایج‌ترین اوناست. خب چی شد؟ قرار شد یکم راجع بازی انتزاعی صحبت کنیم و گفتیم که انسان به ذات انسان بودنش فکر میکنه. ثمره همین فکر کردن هم میشه تفریحی که در طول تاریخ همواره همراه آدم ها بوده، بازی و به خصوص بازی های انتزاعی. انتزاع یا ابسترکت در معنای لغوی به یه چیز مبهم و غیر شفاف اشاره داره. یعنی چیزی که مفاهیم مختلف و معانی زیادی رو تو ذهن میاره، بیشتر شامل حس و حال میشه. میشه گفت اصلا نماد فیزیکی و بیرونی نداره. مثلا من اگه الان به شما بگم من گشنمه، خب شما میدونین گشنگی چیه، آدم گشنه چه کنشی ممکنه داشته باشه، ولی قطعا برای خود گرسنگی یه نماد فیزیکی که مورد قبول عالم و آدم باشه نمیتونید در نظر بگیرید دیگه. یه مثال دیگه میشه عشق، مفهوم عشق. هر کسی هر حسی که از آدم عاشق بگیره از تجربیات خودش میاد و اینجاست که باید بگیم به سوز پدر تجربه.
عشق به شکل پرواز پرنده است، عشق خوابه آهوی
تا اینجا مفهوم لغوی انتظار رو با هم مرور کردیم. ولی بازی انتظاری چه بازیه؟ میشه چهار ویژگی رایج رو برای این بازی ها در نظر گرفت. 1. بازی های انتظاری بیشتر از اینکه روایت تمام و کمالی از یک داستان مشخص باشن، بیشتر این مفهوم ذهنی هن. یعنی تو بازی از تم و داستان خبری نیست. درست در مقابل مفهوم بازی تماتیک. بازی XO رو در نظر بگیرید، یه بازی ساده است. خب این بازی چه داستانی رو میخواد روایت کنه؟ هیچی. بازی های انتظای اینجور وقتا به شما میگن آقا مگه داستان مهمه؟ شما باید لذت بردن حریف رو تجربه کنید. حالا بذارید مثالم رو یکم پیچیده تر کنم. شطرنج. شطرنج یکی از معروفترین بازی های انتظاییه. ای بابا، مگه شطرنج آری از داستانه؟ شطرنج الهام گرفته شده از جنگ های اساطیری نبود؟ کلن فکر میکردم که شکل و ظاهر مهره ها از همون جنگ ها میان. درسته، ولی به محض اینکه بازی شروع بشه دیگه شما باید با فکر و ذهن خودتون بازی رو پیش ببرید. تمام اون داستان‌های اساطیری و مهره‌ها و جنگ‌ها دیگه از ذهن‌ها پاک میشه. به نظرم اگه الان برگردید شماره 2 رو یه بار دیگه با دقت گوش کنید، وقتی دارم راجع به بازی تماتیک مارپله صحبت میکنم، حالا این توضیحات رو با شطرنج مقایسه کنید، مطمئنم به من حق میدید که بگم شطرنج بازی انتزاییه. شطرنج به خاطر اینکه تم و داستان در طول بازی در حین بازی کردن زیاد پررنگ نیست، میشه بهش گفت یه بازی انتزاییه. ولی موضوع تم تنها شاخص این سبک بازی ها نیست، اصلا میشه گفت با اغماز کمرنگ ترین خصوصیت هم هست. ویژگی دوم، اونم از معنی آبستره میاد. آبستره چی میشه؟ میشه خلاصه و فهرستوار دیگه. پس هر موضوعی که در حوزه انتزایی طبقه بندی بشه باید مختصر مفید باشه، اصولا هیچ داده اضافی هم نداشته باشه. در مورد بازی ها اگه بخوام توضیحش بدیم اینجوری میشه که شما رو ارجاع میدم به شماره 1 داستان تخت‌نرد. اونجا چندین و چند بار اشاره میشه که هدف بازی و یاد گرفتنش به دقیقه هم نمیرسه. 4 تا قانون ساده داره، هر کس بشینه حتی اگه هیچ علاقه ای هم به بازی کردن نداشته باشه به سرعت یادش میگیره. بذارید اینو به عنوان گواه بگیرم که شما با اکثر کسایی که بشینید و حرف بزنید و بهشون بگید تخت‌نرد، میگه ببین بلدم و ولی خب من بازی نکردم تا حالا، یا حالا یه چیزی تو این مایه. اینا دقیقاً تعریف انتزاعه، بازی شسته رفته بدون هیچ اضافاتی. حالا اینو مقایسه کنید با پندمیک. من پندمیک رو تو شماره 3 گفتم. آقا این بازی چقدر قانون داشت؟ حالا تمدار بودنش رو در نظر نگیر. یه کارتو باید میکشیدی، کدوم کارت، ویروس رو چی کار میکردی، کجا اضافهش میکردی، از کجا برش میداشتی، داستان این شهر چی بود، اون کارت به چه درد میخورد، هر شخصیت چی کار میکرد، الا ماشاءالله قانون داشت این بازی. پس شد بورد گیم انتزایی. بورد گیمیه که قوانین و اهداف ساده و مختصر خالی از داستانه، که البته این هنوز نتونسته تمام مشخصهای این دسته‌بندی رو پوشش بده. ویژگی سوم بازی های این گروه اینه که خالی از عنصر شانسن، البته بجز شانسی که اشتباه بازی کردن حریف در اختیارتون قرار میده. بذارید یکم به این جمله فکر کنیم، عنصر شانس. به طور خلاصه تو بازی ها عناصری مثل پرتاب تاس، سکه، پخش کردن تصادفی کارت بین بازیکن ها، همون پر زدن خوده، اینا باعث به وجود اومدن شانس میشن. یعنی مستقیماً حضور پررنگ شانس رو تو بازی به وجود میاره. راجع به تاس که به طور کامل و جامع توی شماره 2 صحبت کردم، دیگه لازم نیست اینجا بیارمش. الان میخوام راجع به عناصری که غیر مستقیم شانس رو به بازی اضافه میکنن صحبت کنم. یکی از این عناصر تعداد بازیکناست. بذار اینجوری بگم، اکثر بازی‌های انتزاعی 2 نفرن. چون تعداد افراد هر چقدر بیشتر بشه، درجه شانسی بودن بازی هم میره بالا. وقتی 2 نفر دارن بازی میکنن، خب شما منتظر حرکت حریفی دیگه. بعد حرکت خودتون رو بر مبنای زمین و حرکت حریف برنامه‌ریزی می‌کنی. قاعدتاً باید چند تا حرکت تو ذهنتون داشته باشید که بهینه‌ترینش رو انتخاب بکنید و انجامش بدید. حالا فکر کنید بازی 3 نفره باشه. شما حرکت بازیکن 1 رو می‌بینی، خب تو سرت یه سری حرکت می‌چینی دیگه. بعد نوبت بازیکن 2 میشه. اون یه کاری می‌کنه که گم می‌زنه به هر چی شما تو سرت چیده بودی و هر مهره‌ای که تو زمین بازی قرار داره. یعنی قدرت تسلط شما رو بازی کاهش میده. در نتیجه عنصر شانس به صورت غیر مستقیم میره بالا. حالا فکر کن دو نفر حرفه‌ای میخوان بازی کنن. نفر سوم کاملا مبتدیه، اصلا حسی میخواد بره جلو. این تصمیمات نفر سوم چطوری معادلاتی که اون دو نفر تو ذهنشون چیده بودن و استراتژی‌هاشون رو به هم می‌ریزه؟ حالا تعدادو ببر بالا، 4-5-6 بیشتر. اگه از این زاویه بهش نگاه کنید می‌بینید که مثلا تو بازی مافیا عنصر شانس قاعدتاً قابل حذف نیست. یعنی ممکن است شانس شما تحلیل درست یا حتی یه جمله الکی پلکی از یه نفر تمام استراتژی که شما برای مخفی کردن هویتتون ریخته بودین رو به هم بریزه.
زندگی یه بازیه، کی از عمرش راضیه؟ ابر گریون دلم، چشمه خون دلم، نمیتونم دلم راضی کنم، این دل دیوونه رو
بهونه. تا اینجا دونستیم که بازی‌های عموماً دو نفره‌ای که قوانین ساده و مختصری دارن، روند بازی هم اصلا تماتیک نیست، اگه خالی از شانس باشه قطعاً یه بازی انتزاعی. من الان میخوام کارت آخر رو کنم. ویژگی چهارم این بازی‌ها اینه که پرفکت اینفورمیشنن، یعنی هیچ داده‌ای در این بازی‌ها مخفی و پنهان نیست. بازیکن‌ها عادلانه و منصفانه بازی می‌کنن. شما بازی‌هایی که قبلا مثال زدم رو با بازی‌های کارتی مثل حکم مقایسه کنید، متوجه منظور من از تعریف بی‌عدالتی می‌شید. تو می‌تونی آسه حکم دستت باشه ولی بازی نکنیش. اینجوری تصمیم بگیری. بعد یه جوری این بازی رو کش بدی که حریف فکر کنه برگ خودش یا هم‌تیمیش برنده است. بعد یهو بباز. در حالی که تو شطرنج هر حرکتی که بکنی رو میزه، مشخص و واضحه تو دید بقیه. میشه گفت تو بازی‌های انتزاعی اصلا عنصر غافلگیری معنای خاصی نداره. تا اینجا 4 تا ویژگی بازی انتزاعی رو با هم بررسی کردیم. یه مختصر جزئی. اما بسیاری از بازی‌های انتزاعی هر 4 تا ویژگی رو با هم نداره. واسه همین اول پادکست گفتم که این موضوع ممکنه بحث برانگیز باشه. بذات با مثال بگم. تخت نرد عنصر مستقیم شانس یعنی تاس رو داره، اونم نه یکی بلکه دوت. اما چون سه تا ویژگی دیگر رو خیلی قوی داره، تو خانواده بازی ابسترکت تقسیم بندی میشه. شطرنج، شطرنج که قوانین ساده و مختصر و جزئی نداره که، ولی چرا ابسترکت؟ چون بقیه ویژگی ها رو کامل پوشش میده. یه بازی دیگه که جزو 10 تا بازی برتر بازی‌های انتزاعی کوریدوره. کوریدور 4 نفر است و البته XO. XO از خانواده دوست هاست. همه 4 ویژگی رو داره. حالا راجع به خانواده دوست ها این قسمت بیشتر صحبت میکنم. پس میشه گفت با وجود تمام اختلاف نظرها این دسته‌بندی تا حدود زیادی کار را اندازه. البته خب خیلی هم رایجه دیگه، برای همین من تصمیم گرفتم اینجا بگم. ولی میخوام همینجا از همتون و بیشتر اون حرفه‌ای ترامون درخواست کنم که نظراتشون و نقداشون و دلایلشون در مورد طبقه بندی بازی انتزاعی و اینجور داستانا بنویسن یا بهمون بگن که من بعداً میخوام خیلی ازش استفاده کنم. اول پادکست گفتم که انتزاع به چیزی میگن که قابلیت فیزیکی نداره، یعنی فکر و حس ماست. خب حالا فکر میکنین چرا بازی‌های انتزاعی محبوبن و عمرشون انقدر طولانی بوده؟ من به شخصه فکر میکنم که بازی‌های انتزاعی میتونن خیلی عمیق باشن چون بسترشون ریاضیه. من بعداً توی قسمت دیگه یکم تخصصی‌تر این ارتباط رو توضیح میدم، ولی فعلا همینقدر ازم قبول کنید. این یک بود. دومم اینه که در عین اینکه قوانین و اهداف ساده‌ای دارن ولی خیلی هم پیچیدن، چون شما تو این بازی‌ها مستقیما با ذهن و استراتژی یه انسان دیگه می‌جنگید. اصلا همین ویژگیه که باعث میشه عمر خیلی از این بازی‌ها حالا تموم نشه. سومم اینه که بازی‌های انتزاعی عادلانه است، چون شانس دو طرف برای برنده شدن برابره. در اکثر مواقع حکمشون حکم شایسته سالاری، هر کی بهتر بازی کنه برنده است. همه اینا رو شنیدیم، شاید خالی از لطف نباشه که یه نکته دیگه هم اشاره کنم. وقتی به لیست 10 تا بازی برتر بازی‌های ابسترکت نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که این بازی‌ها اکثراً برای گذشته‌های دورن، زمانی که بشریت خودو درگیر داستان و اغراق نمی‌کرد، وقتی تفریح و سرگرمی رو پای بازی‌های ساده و شسترفته می‌ذاشت. بذار یه ایده خیلی خطرناک کنم. اگه هنر مدرن تازگی‌ها به دنبال اضافه کردن مفهوم ابستره به دنیای خودشه، ولی این برای بازی و دنیای بازی خاطره است. خلاصه کنم، این میشه که هر چقدر که زمان گذشت، ناشرین مثل سینماگرا مبهوت دنیای تصویرگری و روایت‌های داستانی اغراق‌آمیز شدن، این بود که بازی‌های انتزاعی مورد ظلم قرار گرفت. علاقمندی طراحا با خطگیری از ناشرین رفت سمت داستان‌های پر آب و تاب، یعنی به قولی فروش داشته باشه دیگه، و در نتیجه فروش سودآوری. سال‌ها گذشت تا ناشرین فهمیدن همینجور که وسط فیلم‌های پر از اسپشیال افکت داستان رئالی مثل گرین بوک اسکار می‌گیره، بازی‌های انتزاعی هم هنوز اگه اجازه بدن میتونه نفس تازه کنه.
Oh, and the Oscar goes to Green Book. Green Book has 5 Academy Award nominations this year, winning 3 Oscars: Actor in a Supporting Role, Original Screenplay, and Best Picture.
این شد که چند سال پیش یه جوان بلژیکی 6 تا بازی انتزاعی رو روانه بازار کرد. اسم این دنیا رو دوباره سر زبون انداخت. در مورد این بازی باید بگم که خیلی جالبه که قطعات هر کدوم از این بازی‌ها میتونن با هم ترکیب بشن و یه بازی هفتم هم تولید کنن. به این 7 تا بازی پروژه گیپف میگن. ولی قوانین پیچیده‌ای داره، چه برای ترکیب مهره‌ها چه برای قوانین بازی شد، که اصلا در توان این پادکست نیست که بشه براتون توضیح بده. همه اینا رو گفتم، ولی چیزی که من رو ترغیب به ساختن این شماره کرد فراتر از اینا بود، یه تجربه شخصی و پررنگ از دنیای کودکی. بچه که بودم تو یکی از خونه تکونی های مامان بزرگ، یکی از اسباب بازی های دایی جان به من رسید. یه صفحه بود با 3 تا مربع هم مرکز. روی هر ضلع این مربع ها هم 3 تا دایره سیاه بزرگ بود. همه اینا یه طرف، ولی چیزی که اون بازی رو برای من موندگار کرد 18 تا مهره شیشه‌ای نارنجی و سفید جذابش بود. دایی بهم گفت اسم این بازی دوزه، اینطوری هم بازی میشه. از همون موقع این بازی شد بازی هیجان انگیز من و برادرم.
حالا سرنوشت دایی جان تاریک‌تر از سرنوشت ناپولئون بناپارت به نظر می آمد.
بعدها وقتی بزرگتر شدن، نه دیگه جایی دیدمش، نه کسی می دونست چی.
سوال همینه، شما آقای عزیز نمی دونین کجا می تونه باشه؟
مومنت
مومنت، چرا؟ سب کن، یه چیزا یادم میاد.
ها؟ کجاست؟ تون، زود، سری.
برای پیدا کردن جایزه مایزه هم هست.
شاید باشه.
تشبیبید.
وقتی هم میگفتم بیاین دوست بازی کنیم، همه یه کاغذ و قلم میآوردن، یه صفحه شطرنجی 3x3 میکشیدن، شروع میکردم به ایکس او بازی کردن. این شد که ته دل من موند یه بار دیگه با اون مهرهای نارنجی دوست بازی کنم. اینا رو گفتم که تو این شماره حدایدین کوچیکی بکنم به اولین بازی رومیزی که من خودم بازی کردم، بازی 9 مرد موریس که من به اسم دوز میشناختم. یه بازی استراتژی انتزاعی 2 نفره برای سالهای خیلی دور. وقتی میگم خیلی دور، یعنی واقعا خیلی دور، یعنی مثلا 1440 سال قبل میلاد مسیح. و البته خب یه بازی معروف برای همون دوره ها، تو سر تا سر دنیا، از مصر بگیر تا ایرلند و یونان. انقدر این بازی محبوب بوده که زنهای همون دوره برای شوگری و ناز و ادا و دل بردن از آقایون از مهارتشون تو این بازی خیلی مایه میذاشتن. یا حتی سنگ تراشای معابد مختلف وقت استراحت بازی میکردنش. یه بار اونقدر مشغول بازی بودن که متوجه حضور کارفرما نمیشن. اونم وقتی میبینه اینا به جو کار کردن نشستن به بازی، داد و بیداد میکنه، مجبورشون میکنه بازی رو جمع نکرده رها کنن. بیا مشغول کارشن. حالا من از کجا میدونم چه اتفاقی تو قرن 10 تو انگلستان افتاده؟ از اونجایی که زمین بازی روی همون ستون مونده، ستون رفته بالا، هنوزم همونجاست. اینا زمین بازی رو هک کرده بودن رو ستون دیگه. شکسپیر یه نمایشنامه داره به اسم رویای یک شب نیمه تابستان. من خودم تئاترش رفتم اینجا، البته اسمش بود رویای یک نیمه شب تابستان. دختر ماجرا داره با آب و تا برای یکی دیگه تعریف میکنه که این زمین بازیه بیرون زیر بارون مونده. حالا نه مرد موریس پر از گل شدن و این میشه اولین باری که این بازی رو با این اسم معرفی میکنن. اونا هم نه توسط هر کسی، توسط شکسپیر، بزرگترین نمایش نام نویس همه دورانها. اینو من نمیگم، با پادکست الفیا میگن. وقت خواستم من رو به نمایش نام خوندن مشتاق کنن، گفتن از شکسپیر شروع کن که بهترینه. اگه نمایش نامه دوست دارید، من توصیه میکنم پادکست الف رو گوش بدید. برگردیم سر داستان. بین خودمون بمونه، اسم برای این بازی زیاده. میلز میلز، دمیل گیم، مرلز، چند تا دیگه. ولی بعد از چاپ این نمایش نامه دیگه کسی رو حرف ویلیام، اون شکسپیر خودمون حرف نزد. همه گفتن چشم، ما هم نه مرد موریس صداش میکنیم. حالا چرا موریس؟ موریس نوع رقص باستانی انگلیستانه. از این رقص گروهی هایی که تو فیلم های کلاسیک زیاد دیدیم، از این که دو گروه میشن هی میرقصن و هم رقصاشون رو عوض میکنن. پرانتز باز کنم. میدونم بازی ناین مموریز ترجمه شده نه مرد موریز. من فهم کنم مترجم دیگه زیادی ساده بهش نگاه کرده. ببینید موریز یه رقص گروهیه. از طرفی هم تو این بازی نه نفر رو میفرسته تو زمین که برای دوز بزنه. به نظرم موریز نه نفره یکم مثل منطقی تره، حتی جذابتر. حالا به قول نافکستی ها پرانتز رو میبندم. دقت کنم دیدم من تو این سه شماره قبلی هر جا پرانتز رو باز کردم دیگه نبستمش. اصلا منطقی نیست. حالا ولش کن، برگردیم سر داستان. شماره قبل رو یادتونه؟ گفتم هر بازی معروفی چندین و چند تا اسپیناف داره. حالا فکر نکردید که این بازی قدیمیه دیگه از اسپیناف خبری نیست؟ حالا قطعا اون موقع بهش اسپیناف نمیگفتن که، ولی به نظر من تو همین دسته بندیه. یکی از این اسپیناف ها موریس سه نفر است. همون که بعدها از روش ایکس او رو برداشتن. موریس 6 نفر هم داریم که تو قرون وسطا تو ایتالیا و فرانسه و انگلیس خیلی محبوب بوده، ولی خب قبل سال 1600 اصلا منسوخ شده. موریس 12 نفره داریم که 9 نفره خودمونه، زمینش هم چند تا خط اضافی داره و تعداد بازیکناش هم 12. بازم موریس چند نفره داریم، ولی چون دیگه روز معروفا نیستن من نیاوردمش. یادتونه یکی از مشخصه های بازی های انتزاعی شسته رفته بودنشون بود دیگه، پس قاعدتا نباید توضیحشون تو پادکست کار سختی باشه. بازی سه مرحله است. هر کدوم از بازیکن‌ها 9 تا مهره دارن. که تو مرحله اول باید تک تک وارد زمینشون کنن، روی یکی از این نقطه سیاه‌ها بذارن. هدف بازی هم درست کردن میل هستش. میل انگلیسی دوزه. دوز هم یعنی سه تا مهره روی یک خط قرار بگیرن. حالا چه افقی، چه عمودی، چه مورب. به محض اینکه یه بازیکن دوز زد، یکی از مهره‌های حریف رو از زمین بازی حذف می‌کنه. وقتی هر 18 تا مهره وارد زمین شد، بعد مرحله دوم رو شروع کنه. حالا هر بازیکن باید تو هر نوبت یکی از مهره‌هاش رو جابجا کنه. یعنی میتونه از خونه‌ای که مهره توش هست، ببرتش یه خونه مجاورش که با خط به هم وصل شدن. تو این مرحله هم بازم هر بار دوز بزنی، یکی از مهره‌های حریف رو از زمین شوت می‌کنی بیرون. مرحله سوم که شروع میشه، وقتی مهره‌های یکی از بازیکن‌ها به 3 تا برسه، حالا وارد مرحله پرواز میشی. دیگه اون قانون خونه مجاور حذف میشه. بازیکن میتونه مهرش رو هر خونه‌ای که دوست داره بذاره. قاعدتا هدفش هم باید این باشه که مانع دوز زدن بازیکن دیگه بشه. بازی که تموم میشه، یکی از حریفا مهرهاش کمتر از 3 بشه. اینجوری خب بازنده است. یا تو هم مرحله اولیه، وقتی دیگه هیچ کدوم از بازیکن‌ها نتونن حرکت قانونی کنن، که خب بازی مساویه دیگه. به همین راحتی، به همین سادگی. اجازه بدید دو تا تقلبم بهتون بگم. اون مرحله اول اصلا سعی نکنید که فقط دوز بزنید. قشنگ مهراتون رو تو کل صفحه بازی پخش کنید. از طرف هم یه جوری مهراتون رو بچینید که مهره بتونه هی بین دو تا دوز مختلف جابجا بشه، که هر بار بشه یکی از مهرهای حریف رو حذف کنه. بازی‌های انتزاعی به بازی‌های قابل حل شدن معروفن. یعنی اینکه شما میتونید این بازی‌ها رو با کامپیوتر بازی کنید. میشه براشون الگوریتم نوشت، حلشون کرد. به خاطر همینه که نه مرد موریس که ریاضیات خاصی هم داره، باش کلی مباحث ریاضی و برنامه‌ریزی رو میشه شبیه سازی کرد. من اصلا گشتم یه مقاله کارشناسی ارشد پیدا کردم که توش اولین بازی رو حل کرده بود، بعد به یه الگوریتمی دست پیدا کرده بود که با اون الگوریتم تونسته بود حل کردن مکعب روبیک رو هم شبیه سازی. چیزی که شنیدید داستان بازی‌های انتزاعی بود. بازی‌های ساده‌ای که می‌تونیم با هر سطح آموزش و استعدادی از مبتدی تا حرفه‌ای ازش لذت ببریم. رادیو تاس حاصل تلاش یک گروهه که مینو زحمت کاور و لوگو رو کشیده. امیر و آماج هم ادیت موسیقی و صدا رو انجام دادن. ما رو می‌تونید تو اپ‌های پادگیر معمول و سایت شنوتو، تازگی هم ناملیک پیدا کنید. کافی رادیو تاس رو به فارسی جستجو کنید. رادیو تاس روایت متفاوتی از بازی هاست که حتی اگه زیاد هم اهل بازی نباشید، میتونه شنیدنش براتون خالی از لطف نباشه. پس ممنون میشم که ما رو به بقیه هم معرفی کنید. تو شبکه های مجازی دنبالمون کنید. نقد و نکته هم اگه داشتید به ایمیل ما radiotaspodcast@gmail ارسال کنید. فرانک شماره 4 تیره 99.